اما همچنان که در رابطه تبیین انسان و جهان گفتم، این بحث بسیار زیاده. در پایانش مسئله ظهور امام زمان در حال این حرف رو ایشون میزنه که در کشوریست که رئیس جمهورش و همکارانش و بخش بزرگی از هوادارانش و حامیانش اینا جزو گروه‌های مسیحانیک هستند که معتقد به آمدن حضرت مسیح هستند. البته بسیاری از ادیان این انتظار رو میکشن، زرتشتی ها هم منتظرن و یهودی ها منتظرن، مسیحی ها همینطور، حتی در فرق کوچک هم معمولاً کسی رو دارن و که انتظار میکشن یه نفر بیاد. ولی اونه که در به خصوص روی کار آمدن جورج بوش خیلی جهانی شده با حضور نوکان ها و به اصطلاح کریستیان زایونیست ها، صهیونیست های مسیحی، این مسئله هزارگرایی یا میلیونیزم که مطرح بوده، اینجا واقعیتی است که اینها به شدت دارن پول خرج میکنن. و حتی شاید در صحبت های گذشته اشاره کرده باشم که پت رابرتسون، یکی از کشیش های معروف این جریان، چند صد میلیون دلار پول جمع کرد و در اسرائیل، جایی که آرماگدان هست، یه دره‌ای در 40 مایلی شمال تل‌آویو، قرار حضرت مسیح اونجا ظهور بکنه، در اونجا یک پروژه چند صد میلیون دلاری شروع کردن به ساختن که شامل مال هست و شامل تفریحات و فروشگاه های بزرگ. و این رو به این دلیل آمده می کنند که رفته حضرت مسیح اونجا ظهور کرد و مؤمنی واقعی دور برش اونجا جمع شدن، از بابت سرسره بازی و خرید و شاپینگ و این حرفا مشکل نداشته باشن. البته همه ما می بینیم که خود همین سرمایه گذاری برای امپراتوری چند میلیارد دلاری پت رابرتسون در حال یک درآمد اضافه تری هم خواهد داشت، با توجه به اینکه همین آدم و این مؤسسه مسیحیش از سهامداران بزرگ الماس کنگوز و به همین دلیل هم بسیاری هستند که معتقدند که این دستگاه به شدت مذهبی مؤمنی که معتقده که همین روزها باید آماده بشیم تا حضرت برگرده، اینها ثروت خونین دارن، برای که الماس جواهر خون‌آلوده و 4 میلیون کشته کنگو در چند سال گذشته گواه بسیار بزرگی است بر این که سر به دست آوردن منافع هرچی بیشتر از استخراج الماس و اینکه انسان‌ها در ابتدایی ترین و محروم ترین شرایط ممکن در دل به صدا زیر زمین در حال کندن هستند تا این الماس هایی که اینها به میلیاردها دلار میرسونه به دست بیارن و روانه این طرف بکنن، همین ها واقعیاتی که هست. حالا این بحث به صدا تعجیل ظهور، ضمن این که یک مقابله و رقابت با این جریان مسیحانی که حاکم در این بخش از حاکمیت آمریکا رو به رخ میکشه، در این حال با توجه خورندی با شعارهایی که ایان در رابطه با وحدت اسلامی و وحدت بین برادران اهل تسنن و تشیع میده، باز هم خورند نداره. بیدلیل این شعار در زاویه مصر اخیراً مواضع ضد شیعی بسیار تند و تیزی گرفته. چند تا از مفتیان سنی در کشورهای عربی شیعه ها رو واجب القتل اعلام کردند که این خطر بسیار بزرگی است و امیدوارم که اونها بیش از این شرارت نکنند، به دلیل اینکه ما به اندازه کافی کتک خوردیم و رنج کشیدیم. امیدوارم این جنگ سنی شیعه به راه نیفته، بیش از اون رنجی که در پاکستان و هندوستان گاهی اوقات شاهدش هستیم. در گذشتم چند بار در لبنان اتفاق افتاده، امیدواریم، و اینه که امروز در بغداد در عراق در اتفاق میفته، امیدواریم دامن ایران رو نگیره و امیدواریم، جدا نمی کنم، در عراق هم به این فاجعه غیر قابل تحمل پایان داده بشه. همین چند روز پیش بود که به مناسبت عید فطر شیعه ها که از مسجد میمدن، شنیدیم که دو تا مسجد دو نفر به خودشون بمب بستن و تعدادی رو کشتند و باز همین امروز هم باز تعدادی در بغداد کشته شدند و در پاکستان باز هم همینطور. اینها مسئله است، امیدواریم که این اتفاق نیفته. و اما برمیگردن به اون قسمتی که خیلی مهمه، میگه که بیایید خطاب به رهبران جهان میگه که بیایید مردم را دوست داشته باشید و به حقوق آنان احترام بذارید و تا گذشته های خود را جبران بکنید. این به نفع شما و جامعه بشری است. من میگم که بیایم این رو مخاطبمون عوض کنیم، بگیم آقای احمدی نژاد بسیار عزیز، بیایید مردم رو دوست داشته باشید، به حقوق مردم احترام بذارید، شاید گذشتتون رو جبران بکنید. این به نفع شما و جامعه بشری، این به نفع شما و جامعه ایرانه که شما انسانها رو و مردم خودتون رو دوست داشته باشید. شما انسانها رو به خاطر اینکه مثل شما نمی اندیشن، دگر اندیش هستن، به زندان نندازید. شما مسجد اهل سنت زابل رو خراب نکنید. شما خانقاه علی اللهی ها رو با خاک یکسان نکنید. شما روزنامه نگارها رو به خاطر اینکه مطلبی رو نوشتن که شما خوشتون میاد به زندان نندازید و حتی اونها یکی دو مورد که پیش اومده به اعدام محکوم نکنید. شما دانشجوها رو به زندان نبرید به خاطر اینکه مثل شما فکر نمی کنن. هیچ کدوم از اینها نه اسلحه به دست گرفتن، نه کار فیزیکی انجام دادن. تنها جرمشون اندیشیدن به جز شماست، اندیشیدن در راهی به جز اندیشه شماست. شما بیایید به این انسان ها احترام بذارید. شما اجازه بدید که این جوان ها که در دانشجو هستن احساس شخصیت، مگر شما نمیگید که به شخصیت انسان ها احترام بذارید تا رشد و تعالی پیدا بکنن؟ اجازه بدید این جوان های ما به جای اینکه تو سری بخورن، به جای اینکه به زندان بیفتن، به جای اینکه تنها و تنها به خاطر نوشتن چند سطر مطلب به زندان های آنچنانی که مثل اون ست دانشجو دوچار شدن بیفتند، اجازه بدید حرفاشون رو بزنن، اجازه بدید با شما مخالفت بکنن، اصلا اجازه بدید با هر اندیشه شما مخالفت بکنن، اصلا اجازه بدید با باورهای مذهبی شما مخالفت بکنن. مگر شما نمیگید شما شیعه هستید و پیرو 12 امامید؟ مگر شما خودتون رو فقهتون رو فقه صادق جعفر صادق فقه جعفری نمیدونید؟ مگر شما نمیگید و نخوندید و نگفتید که امام جعفر صادق در مسجد با ایتیستا، اونهایی که ضد خدا بودن مثل ابن ابوالاوجا، بحث میکرده و اون حتی با مسخره خدا و پیغمبر رو رد میکرده، اما امام صادق در برابر اونها فقط و فقط بیان مطلب میکرده و اجازه میداده تعامل اندیشه بشه و هرگز اونها را از مسجد حتی بیرون نمینداخته؟ آخه شما کدوم یکی رو باید بپذیریم؟ اصلا چطور ممکنه من اینها رو بشنوم و این به خودم نگم که آخه رتب خورده من رتب چون کند؟ من این حرفای بسیار زیبای راجع به عبودیت در برابر خدا، ایستادگی در مقابل طاغوت ها و زورها و قدر قدرت های جهان، تعالی انسان، احترام به مکرمت انسانی ها رو که میخونم، از خودم میپرسم چی این حرفا رو میزنه؟ گاندی از قبلش بلند شد اومده در این حرف میزنه، نهرو در این حرفا رو میزنه، مارتین لوتر کینگ در این حرفا رو میزنه، یا ماندلا؟ هر کدوم از اینا که مثال زدم اگر میگفتم میگه باریکلا شما راست میگید، شما خودتون سمبل اون مدین فاضله ای هستید. اگر نتونستید موفق بشید 100% اونو بسازید، اما در زندگیتون در عمل کردتون این کار کردید. آقای ماندلا بهش میگن که در سفر خیلی معروف قبل از ریاست جمهوریش که ستاره جهانی شده بود، محبوبیت ما بذاریم وسطشون صحبت هم بکنم،
بله،
محبوبیت چیزی نیست که به دگنک بره به در قلب ها بشینه، چیزی نیست که به ضرب زور فیلم و تبلیغات و بوق و کرنا اثر بکنه، باید به اون عملکرد خالص. داشتم به مراسم اهدای جایزه صلح نوبل امسال رو به رئیس جمهور سابق فنلاند که میدادن تماشا میکردن، ایشون بعد از در رابطه با قبولی جایزش گفت که به هر حال خوشحالم، این بزرگ داشته بسیار بزرگیه و در جایی که افتخار میکنم، جایی که به آدم مثل ماندلا این جایزه داده شده. فکر کنید رئیس جمهور فنلاند در یک گوشه دیگه از جهان، ماندلا در پیری بسیار زیاد تکون خوردنش هم سخته، رئیس جمهور هم نیست، اون خونه خودش نشسته، ولی این آدم در بین تمام بزرگان جهان ماندلا در قهرمانشه و الگوشه. این کسی که به تلاش های چندین سالش برای صلح در جهان نامزد این جایزه شده، که یکی از کسانیست که واقعا استحقاق داشته که این جایزه رو بگیره، از ماندلا اسم میبره. همون ماندلا وقتی که در اون سفر خیلی پرسر صدای معروفش به آمریکا، خبرنگار سیاه زن سیاه پوست پی بی اس که یکی از به صدا کانال های معتبر آمریکاست، مصاحبه طولانی باهاش کرد. وقتی ازش در پایان صحبت میپرسه آقای ماندلا، حالا این حرفا رو زدین، میخوردم از خودتون و شکنجه هایی که در زندان دیدید بگید. میگه اینها مسائل شخصی منه، درد کسی رو دوا نمیکنه با گفتنش، بعد با گفتن اینها وقت شما و هیچ کس رو تلف نمیکنه. افسری که در اون سالهای 26 و نیم سالی که ایشون در زندان بود، اینا رو گاهی اوقات زمین میکندن تا نزدیک گلوت و زمین دفن میکردن زیر آفتاب داغ اونجا آفریقای جنوبی، و افسری بوده که گاهی اوقات میمده به دهن اینها ادرار میکرده. اون زمان افسر جوونی بوده. وقتی که این از زندان اومد بیرون، بعد رئیس جمهور شد، اون افسر جنرال شده بود. اون افسر رو سر جای خودش نگه داشت، اون افسر رو به زندان ننداخت، اون افسر رو به خاطر کارهایی که با خودش کرده بود انتقام ازش نگرفت. خب این وقتی این آدم یاد از صلح حرف میزنه، از تعالی و مکرمت انسانی حرف میزنه، کدوم دلیه که نلرزه؟ کدوم دل سنگیه که نرم نشه با این حرفا؟ ولی وقتی که تو میگی، من میگم ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ آخه تو همین قاچ زین و بچف از سواری پیش کشید، همون جا که هستی تحمل کن. حالا نه وزیرت تحمل، حتی مردم رو تحمل نمی کنه هیچی. وزیرت اگر یه کمی، وزیر اقتصادت اگر یه خود در خلاف اونه که فکر تو فکر میکنی میگه، رئیس بانک مرکزیت همینطور فورا بیرون میکنی. وقت این زندان ها، این زنان، مگه زنان ایران چی میخوان؟ یکی از انسانی ترین زیباترین مبارزات ملت ایران همین مبارزه زنانه، بدون شلوغ کردن، بدون اینکه شیشه بشکنن، بدون اینکه هوار بکشن، روی زمین آرام و پر از صلح نشستن. میگم بابا حق انسانیمون رو میخواییم، حق به سبب هزانت بچه رو باید داشته باشیم، حق طلاق باید داشته باشیم، حق تمام حقوق. چه دلیل باید دختر در 13 سالگی خب بالغ حساب بشه که مرد ورزر اونو ببره به زور پدر بخواد شوهرش بده و دختر خودشو بکشه، که هر هفته گذشته به شدت منو داغدار کرده بود؟ به چه دلیل؟ و هزارها مرتله دیگر بطه اینا همینطور از ذهنم میاد بیرون. خب شما اول بیا به اینها، به اینها رو تحمل کن. شما اگه به مکرمت انسانی باور داری، اجازه بده که رأی مردم بهش احترام گذاشته بشه. شما که از بی‌عدالتی در جهان، از 1 میلیارد نفر آدم که سر گرسنه به بالین میذارن حرف میزنی، جواب این 27% تورمی که به گزارش بانک مرکزی این روزها به 30% رسیده رو چه خواهی داد؟ یعنی هیچ کس نمیدونه وقتی که حتی 1% تورم میره بالا، چند نفر از هموطنهای شما سر گرسنه به بالین باید بذارن؟
تازه آمار دولتی است.
تازه این آمار دولتی است. فرض کنیم همه اینها درسته، حالا 1 نفر از اصلا هیچی نمیدونه، میاد میگه که بذار ببینم این آقایی که این پشت میکروفون واسطه در این تریبون بین المللی این حرفا رو میزنه، ببینم این کیه، این چی کاره است، این رئیس جمهور فلان مملکت، این مملکت چطوریه، این آدمی که نمیشناسه میخواد بره تحقیق کنه، گذرش میفته به آقای پور محمدی وزیر کشور همین چند وقت پیش همین دولت همین رئیس جمهور که الان رئیس سازمان بازرسیه، در جلسه مشترک مسئولان قضایی و دبیرخانه تشخیص مصلحت، مجلس تشخیص مصلحت. خیلی جالبه اینها رو از اپوزیسیون، از مخالفین خارج، از دشمنان نمیگیم، از آقای پور محمدی که خودش حسابی خودی ترین خودی خود شماست، میگه ایران از نظر توزیع درآمد بدترین وضعیت منطقه رو داره. منظورش از منطقه 20 کشور منطقه خاورمیانه است. در تولید ناخالص در این بین این 20 کشور مقام سوم داره. در حاکمیت قانون مقام 11 از 20 داره. در درآمدزایی مقام 10 داره. در درآمد سرانه مقام 15 داره. و جالب اینجاست که در بنا به گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در درآمد سرانه بین 180-192 عضو سازمان ملل مقام 71 رو داره. این البته ربطی به صحبت پور محمدی نداره، اینو من از اونجا آوردم. ایران به لحاظ وسعت جغرافیاییش 18 کشور جهان و به لحاظ تعداد جمعیتش 17 کشوره. در مجموع خیلی این تناسب به هم داره، 1% جمعیت رو داره و 1% ربع مسکونی جهان رو هم داره، تقریبا 1%. 18 در وسعت، 17 در جمعیت، با همین حرفا 71 در درآمد سرانه است. این گزارش بانک جهانی. اما پور محمدی میگه در درآمد سرانه در بین 20 کشور مقام 15 داره، در علم فناوری مقام 3 رو داره. در بوغکنده ها میبینیم که این عزیزان دانشجو و جوان ها و دانشمندان ایرانی خودکشی میکنن، اما به دلیل نبود امکانات تو سر خوردن ها. این یوتیوبی فرستاده بودن تماشا میکردن با جوان ها ایران مصاحبه میکنن، به طور وحشتناک غم‌انگیزه، درصد بالاشون به هر ترتیب که شده میخوان از اون مملکت بیان بیرون. 90% برنده های المپیادهای علمی که در جهان افتخار در ایران میآفرینن، این بچه ها، اونها در دانشگاه های آمریکا و اروپا خارج از ایران مشغولن. حالا باز تو محمدی میگه که مقام سوم علم فناوری در بین 20 کشوره. بعد ایشون اضافه میکنه ایران در 12 کشور در فساد در دنیاست. از نظر شاخص توسعه انسانی در بین 187 کشور جهان 94 89 حتی 17-18 نیستیم، 94. ایشون میگه بیشترین بیکاری مال ماست. از نظر مصرف انرژی در کشوری که روی اقیانوس انرژی خوابیده 10 در منطقه. و در باز آخر سر ایشون میگه در حال حاضر هیچ گونه نظارت به حسن اجرای امور کشور وجود نداره. اینها گفتن منبعش پور محمدیه، نه بی بی سی، نه اسرائیل، نه مخالف، گرچه اسرائیل این روزا خوب شده. یادمون هست که هر وقت اگر رادیو اسرائیل یا یه نشریه اسرائیلی یکی از اظهارات از رهبران اپوزیسیون یا دانشجوها رو فرضاً تایید می‌کرده، بلافاصله آپارات به اصطلاح فضاحت راه می‌افتاد، انچسبوندن برقرار می‌شد، به خصوص روزنامه توپخونه توپاش رو شلیک میکرد، به این که اینها عوامل حقوق بگیر صهیونیسم بین المللی هن. اما همین هفته پیش کانال 2 تلویزیون اسرائیل آقای احمدی نژاد رو مرد سال انتخاب کرد. روزنامه های همین داخل کشور اعلام کرده بودن که سردبیر جروزالم پست گفته که آقای احمدی نژاد یک مرد موفق محکم با اراده است.
بله.
البته حاشا و کلا.
بله
کامل. باید چنین یه نفر به خودش جرأت بده بگه چه واو این که آقا رو مرد سال در اسرائیل انتخاب کردن. اون مجله سردبیر روزنامه ایشون رو تعریف ازش میکنه، پس حتما یه خبریه. ما که چنین جرأت نمی کنیم، ولی به هر حال حالا این اظهار نظرها اظهار نظر پور محمدی وزیر چند ماه پیش تا چند ماه پیش وزیر کشور و همین الان رئیس سازمان بازرسی، یعنی مهمه، سمت امروزش هم مهمه، یعنی اشکالات مملکت این سازمان بررسی میکنه، این نتیجه بررسی های آغاز که این صحبت رو میکنه. شما که دهنت پر از رتبه خورما خوردی چطوری میتونی بگی که تو خورما نخور؟ تو که ذات نایافته از هستی بخشی چطوری به این ملت این رهبران و جهان میخوای نصیحت بکنی؟ بگذاریم از این حرفا که
وقاحت هم حدی داری.
بگذاریم از این که اینجا بدترین جای دنیا برای نصیحت کردنه. یادمون نره که این تریبون هرگز، شما اولا حتی اگر اون صندلی ها پر بود، کوچکترین در طول 60 خورده سال عمر مجموعی سازمان ملل شما یک نمونه ندارید. ما سکارنو ها رو اونجا، دکتر سکارنو داد فریادش در مجموعی بالا رفت، بعدن هم اندونزی رو، من یادم هست اندونزی رو از سازمان ملل بیرون آورد و بعدن هم دوباره مجبور شد برگرده.
ما مصدق ها رو اونجا داریم،
مصدق ها رو در اونجا داشتیم، خروشچف رو داشتیم در شورای امنیت لنگه کفشش رو میز بکوبه. اما در تهران آقای رئیس کمیسیون امنیت مجلس میگه که این چهار روز سفریشون درست مثل روش رفای عملیات بود، چون خودش سرداره با سلاح نظامی به کار میبره، عملیات یعنی عملیات نظامی جنگی، مثل عملیات بود. اصلا همه ماتشون برده بود، جدن همه ماتشون میبره، واقعا مات بردنیه. آخه این همه چگونه ممکنه؟ من به این نتیجه میرسم که اینا تبیینشون در ذهنشون از جهان و از انسان و از عدالت و از ملت ایران با همگان فرق داره، یه تبیین جدایی دارن برای خودشون. حالا با این نگاه ایشون وقت از آخر آفری که میکنه به جهانیان، به رهبران جهان، میگه ما ملت ایران حاضریم به شما برای رفع مشکلاتتون کمک بکنیم. اینا فکر نمیکنه که برگردن بگن تو به دین مذهبت همونه که داری خودت بچسب، ما برای 70 پشتمون کافیه، بذار ما نفسمونو بکشیم. تازه قرار شده که فکری بکنن استادیوم ها رو ترتیباتی بدن که زن ها هم بتونن تو شرکت بکنن.
خب میخوام یاد بدن بچه‌ها
در آید در اون صحبت همین بستن هرچی بیشتر هر روزنامه‌ای که بخواد یک کلمه حرف بزنه. الان نگرانی های راجب انتخابات دل همه رو گرفته. آیا واقعا این انتخابات، شما روزنامه های داخلی رو بخونید، گرچه مجبورن خود سانسور باشن، مجبورن بهترین کلمات رو انتخاب بکنن که از نون نیفتن روزنامه شون درش تخته نشه، با همین حرفا دارن میگن اگر از خاتمی گرفته تا دیگران، اگر انتخابات دستکاری نشود. مگر نه اینکه این رأی امانت مردم پیش شما مسئولینه؟ مگر نه اینکه شما خدمتگزار مردمید؟ مگر نه اینکه باید اجازه بدید مردم رأیشون آزادانه به هر کس که دلشون بخواد بدن؟ پس چگونه است این حق رو از اونها میگیرید؟ پس چگونه است که در خلاف میل اونها رفتار میکنید؟ پس من ناگزیرم بگم که اولا ملت از لحاظ شما اون عده کوچکی از کسانی که ثناخوان شما هستن، اونها میشن ملت. به جز اونها ملت نیستند، به جز اونها انسانهای درجه دوی هستن که هیچ مهم هم نیست چی بکشن، خوششون بیاد بدشون بیاد همین است که هست. و ملت همین رندخارهای دوربر هستن که اینا میتونن در نهایت رفاه زندگی بکنن، اما اون انبوه میلیونی مردم که به حد اقل زندگیشون نمیرسن با چند کار، گاهی سه کار در 24 ساعت نمیتونن اجاره خونه رو سر ماه برسونند. اینها مثل اینکه ملت حساب نمیشن. جهان از لحاظ اینها همون انگشتونه مورچه است. پیچیدگی های موجود در جهان، جهانی که الان دارم میگم یونیورس نه، جهان همین دنیا، همین کشورهای جهان، فعل انفعالاتی که درش میگذره، چگونه ممکنه یه نفر حتی انشتن هم امروز باشه به خودش جرأت بده بگه که ما میخواهیم به رفع مشکلات شما کمک کنیم؟ پناه بر خدا، ما کجای کاریم؟ جایگاه ایران از لحاظ اقتصادی سیاسی، شاخصهای توسعه کجاست؟ همه اینا جلومونه، میبینیم که بدترین رتبه رو داریم. اون وقت با این افتضاح قرار ما چه چیز رو یاد اینها بدیم؟ واقعا به اینها بگیم که این جوکایی که ساختن که گاهی اوقات در بعضی سایت ها نوشته میشه، بسی که به نظر میاد باید آدم دوباره بخونه که قرار مثلا ما اینجا به شما کمک کنیم، بهتون یاد بدیم چگونه جلوی دگر اندیشی ها رو بگیرید. شما که از مکرمت انسانی حرف میزنید، به چه دلیل باید کسی که مذهب دیگه داره اون به خاطر مذهبش به زندان بیفته؟ به چه دلیل؟ در حالی که دقیقا در فضای تساهل و پلورالیستی هست که مکرمت انسانی میتونه رشد پیدا بکنه. Yeah.